بیماری که به پزشک مراجعه میکنه اول از همه به اون پزشک اعتماد میکنه و بر اساس اون اعتماد هست که اون دستورات پزشکی رو انجام میده و وقتی نتیجه رو میبینه، نتیجه مثبت به بهبودی کامل میرسه، این اعتماد ریشه دار میشه و ادامه دار میشه. ما در خدمت شما هستیم، سخنانی را از شما بشنویم در خصوص این موضوع، بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که من اولا روز پزشک رو به همکارانم و روز داروساز رو هم که پنجم شهریور ماه هست و همه همکاران داروساز تبریک عرض میکنم از همینجا و واقعا بر دستان یکایکشون، به ویژه کسانی که در دوران کرونا جان گذشتگی کردند، تبریک عرض میکنم و یاد و نام شهدای مدافع سلامت که تقریبا بیش از 300 شهید پزشک و پرستار در این راه جان خودشون از دست دادن گرامی میدارم. خدمت شما عرض کنم در حوزه روابط متقابل پزشک و بیمار که مهمترین عنصر درمان محسوب میشه به نوعی، باید از دانشکده و مدرسه شاید شروع کرد. اولین چیزهایی که هر انسانی میآموزه ارتباط متقابل هست. ارتباط متقابل به این معنا که یک گیرنده، یک فرستنده و یک پیام معمولا بین آدمها رد و بدل میشه. هرچه که این ارتباط صمیمانه تر، آگاهانه تر، مبتنی بر علم و اعتماد شکل بگیره، به ویژه در حوزه پزشکی، طبیعتاً هم بیمار اعتماد بهتری خواهد کرد و هم نسخه درمانی که پزشک به بیمار خواهد داد چون اعتماد بیشتری داره، مصرف درستری داره و در درمان فرد بیمار مؤثر هست. نکته ای که باید در دانشکده های پزشکی آموزش داده بشه که به صورت یک کوریکولوم پنهان یا هیدن کوریکولوم معمولا این اتفاق میفته، به طوری که در روابط استاد شاگردی معمولا در رشته پزشکی شاگرد از استاد که در کنار هم بالای تخت بیمار کنار مریض قرار میگیرن این رو یاد میگیره، سبب میشه که پزشکان ما بعدن که فارغ التحصیل میشوند و در مطب، درمانگاه، کلینیک یا هر مرکز درمانی قرار میگیرن، در اولین اتفاق رویدادی که براشون رخ میده روابط بین پزشک و بیمار. گاهی وقتا اصلا مریضا شاید واقعا مریضی جسمانی نداشته باشن، با دیدن طبیب، صحبت کردن با طبیب وضعیتشون بهتر بشه و اصلا نیازی به درمان دارویی به معنای دارویی که برای عوارض جسمانی هست نیاز نباشه. این مهمترین نکته هست که در از قدیم الایام در اطباء وجود داشته و مردم هم با همین مقیاس و مکیال طبیبشون رو انتخاب میکردن. امروزه کسی نیست که سوار ماشینش بشه و بره سطح شهر بگرده و تابلو نگاه کنه بگه مثلا دکتر لایپور چون متخصص اطفاله مثلا من بچه‌مو بردم پیش ایشون.
بله.
اینجوری نیست، قطعا قبل سرچ میکنه، جستجو میکنه، میگرده، پیدا میکنه و طبیب رو انتخاب میکنه که به نوعی حاضرتر باشه، ارتباط بهتری داشته باشه و نظرات مردم نسبتش مستمر و مثبت‌تر باشه. من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. فکر میکنید که الان وضعیت جناب دکتر لایپور، وضعیت این اعتماد متقابل بین مردم و پزشکان در این چند ساله اخیر چگونه است؟ آیا آماری در دست شما وجود داره؟
به جرأت و جسارت میتونم این نکته رو اعلام کنم که در گروه های مرجع اجتماعی که عبارتند از پزشکان، اساتید دانشگاه و خدمت شما عرض کنم برخی گروه های دیگه مثل معلمان، پزشکان همچنان در صدر سه گروه مرجع اجتماعی قرار میگیرند. ممکنه در سنوات گذشته یا سنوات اخیر تغییراتی نسبت به این موضوع رخ داده باشه و به هر حال به دلایلی این عدد کمتر و بیشتر شده باشه یا از جایگاه دوم به سوم تنزل پیدا کرده باشه یا حتی بالاتر رفته باشه، ولی اون نکته مهم این هست که جامعه پزشکی نسبت به سایر صنوف و سایر جوامع همچنان در صدر اعتماد اجتماعی به مردم قرار داره. مثالی عرض می‌کنم خدمتتون، در گذشته به این صورت بود که وقتی که مردم به طبیب مراجعه میکردن نه فقط مسائل جسمانی و عوارض درمانی خودشون رو مطرح کردن، بلکه در حوزه های اجتماعی حتی در انتخاب همسر برای فرزندشون هم ممکن بود با طبیب مشورت کنن و اینا نکات مهمی بود که اطبای قدیم به ویژه بر این نکته به قول معروف هم خودشون متبحر بودن و هم مردم اعتماد بیشتری بهشون داشتن. اما امروزه که دارم در خدمت شما هستم، اولا به دلیل گسترش رشته ها، فوق تخصصی شدن بسیاری از رشته ها و فضایی که به هر حال حاکم هست بر نوع درمان به دلیل نوع درمان های متنوعی که وجود داره، شاید سایر موارد کمتر شده و اینکه بالاخره ما پزشک خانواده به معنای پزشکی که مثلا در محله وجود داشته باشه، پزشکی در دهکده وجود داشته باشه، به این سبک و سیاق نداریم، اگرچه میزان دسترسی ها خیلی بیشتر افزایش پیدا کرده، مردم پزشکی بیشتری در اختیارشون هست، ولی موارد مسائل اجتماعی کمتر با پزشکا مطرح میشه. به همین دلیل شاید مقداری بتونم بگم دیگه اون مسائل سابق وجود نداره، ولی در این حال همچنان جامعه اطباء از جمله جوامعی هست که در صدر گروه های مطرح اجتماعی قرار میگیره.
بسیار عالی. خب من میخوام از این فرصت استفاده بکنم و از شما خواهش بکنم جناب آقای دکتر لایه‌پور، آیا شما توصیه‌ای برای شنونده های ما دارید، برای کسایی که به هر حال خب به تناوب ممکنه که کارشون به مرکز درمانی برسه و بخوام به پزشک مراجعه بکنن، برای این که اعتماد بکنن به پزشک خودشون و این روند درمانشون سریع‌تر و با طیب خاطر بگذره، آیا کلامی برای شنونده های ما دارید؟ خواهش
من در کلام آخری که خدمت شما هستم ضمن تشکر از رادیو گفتگو برای انجام این برنامه، این نکته رو باید ذکر کنم که از همه مردم تقاضا میکنم به دلیل بالاخره افزایش جمعیتی که رخ داده، تنوع و تکثری که در فضای مجازی اتفاق میفته، تبلیغات غیر موثر، مداخله غیر پزشکان در امر درمان و ممکنه به هر حال مردم دچار تدلیس سریع و اغواگری گاهن توی این قضیه بشن، خواهش میکنم وقتی میخوان به طبیب مراجعه کنن و هر کسی که شاغل حرفه بهداشت درمان هست به پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پزشکی به عنوان جستجوی پزشک، جستجوی عضو سازمان مراجعه کنن، از تخصص مربوطه فرد مورد نظر، از فارغ التحصیلیش، از داشتن پروانش مطمئن بشن و بعد بحث با مراجعه کنن. متاسفانه امروز شاهد هستیم که مداخله افراد غیر مجاز در حوزه درمان بسیار زیاد هست و مردم هم به دلیل گشتن در فضای مجازی و بالاخره تبلیغاتی که وجود داره در این فضا ممکنه دچار اشتباه بشن و این فریب خب فریبی است که در حوزه درمان تقریبا گاهی ممکن جبران ناپذیر باشه. پس تقاضای من از دوستان این است که مردم عزیزمون سایت سازمان نظام پزشکی مراجعه کنن و از قسمت جستجوی پزشک اون فردی که میخوان بهش مراجعه کنن رو جستجو کنن. آرزوی خوشبختی.
به نکته خیلی فوق‌العاده مهمی اشاره فرمودید آقای دکتر لایپ، من از شما تشکر میکنم. واقعا در بعضی از رشته ها این افراد غیر متخصص به خصوص مثلا حالا در حوزه زیبایی یا در حوزه مثلا مسائل دیگه از این دست، خیلی وارد این حوزه شده که اصلا تخصصش رو ندارن یا چه بسا حالا به طور نمیخوام از این کلمه استفاده بکنم تقلبی وارد بازار کار پزشکی شدن. خیلی توصیه‌تون به جا بود، من از شما تشکر میکنم و باز هم ممنونم، باز هم روز پزشک رو به شما و همه همکاران زحمتکشتون و پرتلاش و دلسوزتون تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم. آرزو شادکامی، صحت و سلامت برای همه هموطنانم دارم و امیدوارم که همیشه در کنار خانواده‌هاشون موفق باشید.
درود بر شما. با شما خداحافظی میکنم. در امان خداوند باشید. بنده صحبت کردم با جناب آقای دکتر رضا لایه‌پور، سخنگوی نظام پزشکی، در خصوص اعتماد و اعتبار متقابل بین مردم و پزشکان که یکی از بزرگترین سرمایه‌ها و منافع جامعه پزشکی است. اینجا مجله علمی روزنه از شبکه رادیویی گفتگو. ساعت 9:38 دقیقه است.
من فاطمه سادات معصومی همراه شما هستم با آیتم کاربرد فناوری نانو در بهبود زندگی بشر. درمان بیماری پارکینسون با نانوبادی ها. محققان دانشگاه جانز هاپکینز نانوبادی های ایجاد کردند که می توانند از طریق عبور از سلول های سخت مغزی به درمان بیماری پارکینسون کمک کنند. این نانوبادی به پروتئین هایی که عامل بیماری پارکینسون هستند یورش برده و آن را تغییر شکل می دهند. پروتئین هایی به نام آنتیبادی ها به سیستم ایمنی بدن کمک می کنند تا پاتوژن های خارجی را پیدا کرده و به آنها حمله کند. نسخه های کوچک آنتیبادی ها با نام نانوبادی ترکیبات طبیعی در خون حیواناتی مانند لاما و کوسه برای درمان بیماری های خود ایمنی و سرطان در حال مطالعه هستند. به تازگی محققان دانشگاه جانز هاپکینز به توسعه نانوبادی پرداختند که قادر به عبور از قسمت بیرونی سخت سلول های مغز و دستکاری پروتئین هایی است که منجر به بیماری پارکینسون، زوال عقل و سایر اختلالات عصبی شناختی می شوند. نانوبادی با تغییر شکل دادن این پروتئین ها به درمان بیماری پارکینسون کمک می کند. مشاور علمی این بخش سرکار خانم دکتر بتول عرب سرخی دکترای نانوشیمی. ممنونم از توجه شما.
مجله علمی روزنه،
رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 10 صبح.
روزنه، مجله متفاوت با بخش های متنوع.
تازه ترین خبرهای علمی و پزشکی
با حضور مهمانانی از مسئولان و دانشگاهیان مختلف،
طرح مباحث مختلف علمی در برنامه
و موضوعات حوزه های کارآفرینی و دیجیتال.
روزنه،
دریچه ای به مهمترین اتفاقات علم و فناوری در ایران و جهان.
معرفی شرکت های دانش بنیان،
تجربه جهانی،
علم و زندگی،
نقطه سرخط.
مجله علمی روزنه.
جرقه، جرقه مجموعه داستان‌هایی است از دنیای تکنولوژی که شنیدنش خالی از لطف نیست.
این داستان، سطوح فعال.
این نور چیه؟
حتما این پسر باز چراغا رو روشن گذاشته، خودش خوابیده.
در یخچال خود به خود باز شد.
سینان، تو تلویزیون رو روشن کردی؟
نه، خودش روشن شده. بذار خاموشش کنم.
تو خوابم داره اسرافگری میکنه.
اینجا چه خبره؟
وایسه ببینم، این پسره پاهاشو میبره روی دیوار، این اتفاقا میفته.
چی داری میگی؟
در خونه باز شد.
بچه ها به اون نوری که روی دیوار افتاده نگاه کنید.
این نقشه خونه است؟
کی خونه تو هوشمند کردی؟
من کاری نکردم، همه ی اینا از گور این پسره بلند میشه. پسر پاشو ببینم.
بابا چته؟ چتونه؟ چقدر حرف میزنی؟ اگه گذاشتین یکم بخوابی؟
پاشو، لنگ زهره.
دیشب نخوابیدم.
حتما تا دیر وقت تو مرورگر اکسپلور بودی.
نه، اون که الان بازنشسته شده، با شرکت اپل جلسه داشته.
تو؟ کی؟
بله من.
اون وقت برای چی؟
مگه قرار نشد تمام نسخه های آزمایشی روی من امتحان بشه؟
آره، اما این چه وضعیه؟
این پتنت جدید اپل دیگه.
پتنت چیه؟ باید بگی ثبت اختراع.
باشه، پتنت ثبت اختراع جدید اپل.
این خوله؟
مگه شک داشتین؟
ممنونم.
خب حالا یکم بیشتر توضیح بده.
ای بابا گفتم دیگه، این چیزه، اینه، این چیزه.
ای بابا، این باز جنومش مختل شد.
چیزی نیست، الان این جان مطلب رو میزنم، همه چیو میگه.
چی شده؟
بعدم براتون توضیح میدم.
این فناوری شامل یک پروژکتور لیزری است برای تشخیص لمس در تمام سطوح، به این گونه که وقتی نور پروژکتور روی دیوار، زمین یا هر سطحی تابیده شود، آن سطح توانایی تشخیص لمس پیدا خواهد کرد.
یعنی الان من این نقطه از دیوار رو لمس کنم، در خونه بسته میشه؟
آره، کار کرد.
قبلش هم داشت کار میکرد.
چیزی شده؟
هیچی یادت نمیاد؟
شما؟
فکر کنم ژناش سوخت، دیگه کار نمیکنه.
میشه بخاری رو روشن کنم؟
نه، مثل که داره ریکاوری میشه.
یه دست ژن خوب برات جور میکنم، نگران نباش.
بخاری رو روشن نکن.
ای بابا،
متشکریم از اینکه همچنان همراه مجله علمی روزانه هستین. خب گفتگوی سوم امروزمون رو می‌خوایم آغاز بکنیم که در خصوص دستاوردهای شرکت‌های دانش بنیان هست در حوزه پزشکی با سکا خانم دکتر فرناز سادات میرزازاده، مدیر عاملی که از شرکت‌های دانش بنیان. من به سکا خانم دکتر سلام و عرض ادب عرض می‌کنم، اما گفتگو رو می‌سپارم به همکار خوبم سکا خانم بربای. خانم بربای بفرمایید.
خواهش می‌کنم خانم نوازنی. بله، با توجه به شعار سال یعنی تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین و مجدداً هم تاکید میکنم با توجه به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، خوشبختانه شرکت‌های دانش بنیانی که در حوزه سلامت فعالیت میکنن الحق طرح‌ها و محصولات خیلی خوبی رو عرضه کردن. حالا من یه لیست البته خیلی کوتاهی رو آوردم که انشالله اگر فرصت باشه حتما توی برنامه عرض میکنم و دستاوردهای چشمی رو قابل توجهی داشتن، لذا در این خصوص میخوایم صحبت بکنیم با خانم دکتر فرناز سادات میرزازاده، مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان. سلام خانم دکتر، وقتتون بخیر باشه، به برنامه روزنه خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان برنامه.
خواهش میکنم. خب خانم دکتر، از فعالیت شرکت های دانش بنیان در حوزه سلامت و پزشکی بفرمایید، میخوایم از زبان شما بشنویم فعالیت شرکت ها رو.
بله، در این حوزه در واقع فعالیت های بسیاری انجام شده، از تولید فرآورده های دارویی و همچنین مکمل های تغذیه‌ای که بر پایه نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی عمدتاً هستند و همچنین سلامت الکترونیک بخشی از فعالیت‌هایی هستش که در سالهای اخیر شرکت‌های دانش بنیان داشتن.
بله.
حالا از جمله فعالیت‌هایی که حالا شرکت خود ما داشته به عنوان یکی از شرکت‌های دانش بنیان، تولید فرآورده‌های لیپوزومال بوده، ساختارهای نانویی که میتونن مولکول‌های دارویی و مکمل های تغذیه مثل املاح و ویتامین ها رو در داخل خودشون جای بدن.
بله.
و باعث میشن که هم جذب و اثر بخشی این فرآورده ها بیشتر بشه و همین که عوارض جانبی معمولشون بسیار کاهش پیدا بکنه.
بله.
که حالا در حوزه درمان بیماری های خاص مثل سرطان، برخی از بیماری های عفونی که داروهای اونها کمیاب بوده چه در سطح داخل کشور چه در سطح جهانی، این کارها انجام شده.
بله. خانم دکتر، همین محصولی که حالا نام بردید برای شرکت خودتون هست، این نمونه خارجی داشته یا اینکه کاملا ایران ساخت هستش و بومی سازی شده؟
فرآورده‌ای که ما کار کردیم در واقع قبلا یک از محصولاتمون مثل محصول آهن لیپوزومال بوده.
بله.
که در واقع این قطره به صورت لیپوزومال قبلا ماده اولیه لیپوزومش یا خود فرآورده نهاییش وارد کشور می شود. حالا کاری که ما انجام دادیم بوده که فرآیند تولید لیپوزوم های خوراکی رو کاملا بومی‌سازی کردیم و دیگه از در واقع هم ماده اولیهش در داخل کشور تولید میشه. خب این فرآورده مزیت خیلی زیادی داره، از جمله اینکه دیگه اون عوارض گوارشی رو برای کودک نداره، سیاه شدن دندان‌ها رو نداریم. ما همین فرآورده ها رو برای سایر مینرال ها و ویتامین های خوراکی هم در واقع در حال تولیدش هستیم که تو سنین مختلف هم میتونن به شکل مایعات خوراکی یا جامدات استفاده بکنن. و حالا در حوزه دارویی هم که خب داروهای تزریقی هستش که انشاءالله از سال آینده وارد بازار میشه. حالا یکی از داروها داروی لیپوزومال آمفوتنسین بود که حالا شب قارچ سیاه رو شنوندگان شما بیشتر شنیده باشن. این دارو برای درمان عفونت‌های قارچ ریوی هستش.
بله.
و بسیار کمبودش چه در سطح جهان و چه در داخل کشور وجود داره که شرکت به صورت متمرکز روی توسعه این فرآورده هم داره کار.
درسته، بر اساس نانو ساختارها کار میکنه بیشتر شرکت، درسته؟
بله بله
درسته. خب خانم دکتر، من میخوام یه سوال بپرسم با توجه که خب برنامه روزنه برنامه علمی هستش، چه موانع و سختی هایی در مسیر بومی سازی محصولات و حالا تولید انبوه محصولات دانش بنیان وجود داره با توجه به اینکه خب ما تحریم هستیم، دلار تحریمه، یوترن تحریمه و خب حالا مشکلات وام و غیره هست، حالا بودجه بندی و حالا مسائل چنینی وجود داره، چه موانعی در مسیر شما وجود داره؟
بله، واقعیتش تکنولوژی تولید فرآورده های به طور کلی های تک دانش بنیان، حالا از جمله نانو ساختارها، بسیار پیچیده هستش. حالا چه در بحث فرمولاسیون و چه در بحث اون دستگاه ها و امکاناتی که و تجهیزاتی که ما نیاز داریم برای تولید و حتی آزمایش و ارزیابیشون. بعضا اینها در کشور موجود نبود، حالا ما در خرید خیلی از این تجهیزات دچار مشکل بودیم که البته خوشبختانه حالا با همکاری با سایر شرکت هایی که در زمینه تولید دستگاه ها فعال بودن و اونها هم اتفاقا جزء شرکت های دانش بنیان بودن، موفق شدیم که حالا خودمون خط تولید رو هم طراحی بکنیم و حتی ساخت دستگاه ها رو هم بخشیشون در داخل کشور انجام شد. یعنی میتونم بگم خط تولید رو که ما در واقع تأسیس کردیم و راه اندازی کردیم تقریبا میشه با همه دستگاه اصلی در داخل کشور طراحی و تولید شد، چون حالا هم خریدش بسیار هزینه بر بود، همین که هم که شما میفهمید یعنی خیلی از شرکت معتبر اصلا با ایران کار نمی کنن به خاطر مسائل تحریم ها. بله. و خب یه مقدار هم واردات مواد اولیه خاصی که برای تولید فرآورده های با تکنولوژی پیشرفته نیاز هست، خب برای ما چون مجبور میشیم بعدا با واسطه این خریدها رو انجام بدیم گرونتر بعدا تموم میشه و مشکلات رو به همراه داره. همین یه مقدار زمان و هزینه بیشتری از بچه های ما میگیره که به هر حال مسائل هست.
درسته. حالا اینو که فرمودید من خیلی خوشحال شدم که محصول شما بالاخره به تولید انبوه رسیده و خط تولید رو راه اندازی کردید. متاسفانه حالا یه سری از شرکت‌های دانش بنیان هستن که محصولاتی رو ارائه دادن ولی متاسفانه به خاطر همین بحث خط تولید و حالا مشکلاتی که از مثلا مجوزی که از سازمان غذادارو بهشون نداده و غیره نتونستن به تولید انبوه برسن. من یه حالا خبری رو خودم خوندم در برنامه در رابطه با بانداژهای انعقاد خون یا بندآورنده خون بود که متاسفانه وقتی داشتم مطالعه می‌کردم توی خبر نوشته بود که ما با اینکه رتبه 8 الان توی دنیا داریم از این لحاظ برای این بانداژها ولی متاسفانه نتونست به تولید انبوه برسیم. چرا؟ به خاطر اینکه هنوز سازمان غذادارو به ما مجوز نداده، یعنی تو روند مجوز دادن متاسفانه دوچار مشکل شده بود اون شرکت. این باعث خوشحالی ماست که خدا رو شکر که شرکت هایی و دانشمندانی چون شما وجود دارن که در راه پیشبرد اهداف کشور از لحاظ علمی دارن فعالیت میکنن. خیلی ممنونم. من روز داروساز و روز پزشک رو هم مجددا تبریک عرض میکنم، هم به شما هم به سایر دوستانتون، و انشاءالله که با قدرت خیلی بیشتری نسبت به قبل پیش برین و انشاءالله که به اهدافتون برسین. خیلی متشکرم از اینکه از طریق انباش به برنامه روزانه تشریف آوردین. خیلی ممنونم.
منم بسیار خوشحال هستم.
خواهش میکنم. من شما خداحافظی میکنم. خانم نازنین در خدمت شما هستم.
متشکریم بابت این گفتگو. اینجا همچنان مجله علمی روزانه از رادیو گفتگوست. همچنان خواندیم مثل روزهای گذشته، اما این مجله همچنان پا بر جاست. هر هفته از شنبه تا چهارشنبه با روزانه باشید از ساعت 9 تا حوالی 10 صبح از رادیو گفتگو گروه دانش و اقتصاد. روز بسیار آرامی رو براتون آرزو مندم. در امان خداوند باشید.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟ من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 10 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک از این سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتم شماره همراه اول شما تو قراچیشی برنده 7 میلیون کمک از این سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برای رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده می‌کردن این بود که تماس تلفنی با شما می‌گرفتن و عنوان می‌کردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یک از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد، چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما را هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم الایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
سلامت پشت خط باشید، می‌ریم بهتون برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی می‌کردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم که من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمو گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم. وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون اینه که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کس که با شما تماس گرفت سی وی دی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.